شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجددا در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
آقای دکتر، مزاحم شدیم که در خدمتتون به برخی از مسائلی که این روزها میگذرد بپردازیم. میخواستم خواهش کنم که در شروع گفتگو اگر ممکن است راجع به اعدام آقای صدام حسین نظرتون بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که این خبر به وقت اروپا صبح داده شد، پخش شد، خبر دار زدن آقای صدام حسین و واکنش های مختلفی رو در سراسر جهان برانگیخته. ما اگر بخوایم چند واکنش مختلف نام ببریم که با هم کاملا متفاوت هستند، یکی واکنش مثلا آقای قذافی است که 3 روز عزای عمومی اعلام کرده در لیبی، و یکی واکنش دولت ایرانه که تبریک گفته و روزنامه انتخاب پیشنهاد 3 روز جشن و تعطیلی داده و گفتن که این از پیشبینی های دیگر حضرت امام بوده که به حقیقت پیدا شد. و اینها خب اظهار نظرهایی که شده. از چند دیدگاه میشه راجع به این مسئله نگاه کرد. یکی به عنوان انسان، یکی به عنوان یک شهروندی که بخشی از جامعه بشری است، یک عضو جامعه بشری است، و یکی هم به عنوان یک مسلمان. اجازه بدید از اونجایی که عید قربان هستش و این عملی که در عراق صورت گرفته، یعنی اعدام آقای صدام حسین، عمدن مصادف بوده با عید قربان، من از اینجا شروع بکنم که به عنوان یک مسلمان چه احساسی به هم دست داد. خدمت رو عرض کنم که ریشه عید قربان این بود که انسان قربانی نشه. در هر سه دین توحیدی، مسیحیت، یهودیت و اسلام، حالا تفسیر داستان ها متفاوته، ولی کل مطلب سر اینه، این جشن برای این هستش که خداوند از قربانی انسان جلوگیری کرد و گفتش که شما گوسفند قربانی کنید. خب اولا به این عنوان از اونجایی که اعدام مغایر اصول ماست و ما مخالف هستیم با حکم اعدام، خب پس این اعدام رو محکوم میکنیم. از نظر حقوق یک انسان این کاملا محکومه. دوم اینکه در امروز فقط شخص صدام حسین نیستش که به عنوان یک انسان، حالا مثلا من توضیح خواهم داد که چه برداشت از آقای صدام حسین داریم، به عنوان یک انسان قربانی شده. اون چی که اهمیت بسیار مهمی داره این است که امروز با این کارشون سعی کردن حقیقت رو قربانی کنن. چرا این صحبت رو میکنم؟ به خاطر اینکه آقای صدام حسین در دادگاهی محاکمه شد که اولا این دادگاه رو کل مشاورانش رو آمریکایی ها تشکیل می دادن و اونها بودن کسانی که در اصل این دادگاه رو می چرخوندن. حالا دو تا سه تا قاضی عراقی همونجا گذاشته بودن ولی اون پشت آمریکا این دادگاه رو می چرخوند. صدام حسین محکوم شد به خاطر جنایاتی که در یک روستای شیعه انجام داده، در یکی از مسافرت هایی که اونجا کرده بود، از اونجایی که انسان بسیار پست و جنایتکاری بود، توهین کوچیکی انگار در اون روستا شده بود و دستور داده بود حدود 100-120 نفر از افراد اون روستا رو این آقا دستور داده بود بکشن. خب چرا این مسئله انتخاب شد برای محاکمه صدام حسین و محکوم کردن اون؟ به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به عمق قضیه متوجه میشیم که در این مسئله قدرت های خارجی دخالت ندارن. این شخص به عنوان رئیس جمهور اون کشور رفته مسافرت، در یک روستایی بهش توهین شده، دستور اعدام داده، انسان جنایتکاری بوده و محکوم شده. حالا چرا میگم حقیقت رو قربانی کردن، میخواهن قربانی کنن برای که حقیقت هیچ وقت قربانی نمیشه و بالاخره مثل خورشید در آسمان خواهد درخشید؟ به خاطر این که آقای صدام حسین با یک کودتایی که CIA بهشون کمک کرد اومده روی کار، چندین دهه در اون عراق جنایت کرده. آنچه که مربوط به ما ایرانی ها میشه، یک جنگی رو به وجود آورده و در اون جنگ طبق حداقل آماری که داده میشه 700 هزار نفر از دو طرف کشته شدند. کردهای خود کشور عراق رو میگن حدود 100 هزار تا کشته. حالا ممکنه 100 نفر باشه، من نمیدونم آماری که داده میشه، به هر حال تعداد بسیار بالاست. اسلحه شیمیایی استفاده کرده و نیروگاه اتمی هم داشته که اسرائیل نیروگاه رو در اول جنگ با جنگ ایران و عراق نابود کرد. در کلیه این جنایت های بزرگ قدرت های غربی دست داشتن. در جنگ ایران و عراق به طور مسلم قدرت های غربی خصوصا آمریکا پشتیبانی کرد، دفاع میکردن. من در کشوری هستم فرانسه که اسلحه اجاره میداد، در اختیارش میذاشت و نه حتی نمیفوخت، در اختیارش میذاشت با اجاره پایین. خب هیچ یک از این مسائل بزرگ در این دادگاه به اونها رسیدگی نشد. علتش چیه؟ علتش این است که اگر رسیدگی می شد و حقایق گفته می شد و اینجاست که میگم حقیقت رو می خوان قربانی کنن، ترس و وحشت بزرگی که آقای دستگاه جورج بوش درش به سر می بره از این که حقایق بیش از پیش مشخص بشه برای افکار عمومی که این جنگ ایران و عراق چرا شروع شد، حمله به کویت چه شکلی با چه چراغ سبزی آغاز شد، اسلحه شیمیایی رو چه گروه ها و نیروها و شرکت های غربی در اختیار صدام حسین گذاشتن، نیروگاه اتمی و کمک برای غنی سازی در عراق رو چه کسی داره، چه حکومتی در اختیار عراق قرار داد. هیچ یک از این مسائل بسیار مهم، نمیخوام بگم اون 100 نفر یا 120 نفر روستایی شیعه که اونجا از بین دفتن مهم نبوده، اون هم بسیار مهمه، یک نفر کشتن، کشتن یک بشریتیست. اما نمیتونیم بگیم که هیچ کدوم از این مسائل دیگه در اون دادگاه درباره صحبت نشه و نتیجه گیری در اونجا نشه. وکلای خارجی رو اجازه ندادند که برن و دست داشته باشن و به مدارک و اسناد بتونن دفاع بکنن. و در همینجا من از این مصاحبه استفاده میکنم و محکوم میکنم حکومت ایران رو که حکومت ایران هم در این امر نقش داره. برای که اگر جنگ 8 سال ادامه پیدا کرد و اگر جنگ رو صدام حسین شروع کرد، این خمینی و دار و دستش بودن که ادامه دادن. اونها هم نمیخواستن که حقایق گفته بشه در مورد این جنگ. برای که فقط مسئله آغاز جنگ نبود، در اونجا بعد از آغاز جنگ مسئله این مطرح میشد، میگفت که ما در فصل آغاز هم با عراق باشه قبول کنه آقای صدام حسین. چرا ما چندین بار پیشنهاد داریم که صلح بشه و صلح نشد؟ خب رژیم ایران هم یک کارنامه بسیار سیاهی داره در این دادگاه. خب اون رژیم ایران هم نمیخواد حقیقت مشخص بشه و بسیار زشت و پسته که چنین روزی رو انتخاب بکنن برای این کار که انجام شده اعدام صدام حسین. و از نظر حکومت عراق و از نظر قدرت قدرت‌های قبلی خصوصا آمریکا، گمانشون بر اینه که با اعدام صدام حسین مثلا این حرکت‌هایی که علیهشون صورت میگیره در داخل عراق فروکش خواهد کرد. اما من یک چنون برداشتی ندارم و گمانم بر این نیست که این حرکت ها فروکش بکنه، بلکه با این انتخاب این روز و با این پایان بردن پر افتضاح این جریان دادگاه، این یک زخم دیگه در جامعه عراق باز شده. اون زخم بین سنی و شیعه هست. با حرکتی که آمریکا در اون کشور کرده این زخم رو عمیق‌تر کرد با این کار، با این اعدامی در این روز دادگاه و مسائل عراق رو بغرهشتر ساخته. گمان من بری است اینه که اولا به عنوان این که با اعدام مخالفیم، یک این اعدام رو محکوم میکنیم، دو ما قضاوت رو میخواییم برای اینکه حقیقت مشخص بشه و افکار عمومی بدونن چی گذشته بر عراق، چرا عراق به این روز افتاده. اما این دادگاه دادگاهی نبود که به دنبال حقیقت باشه، بلکه هر چیزی تر اینها میخواستن که این پرونده پایان پیدا بکنه و صدام حسین رو اعدام کنن، اعدامی که از روز اول اینها گفته بودن که اعدام خواهد شد و فشار افکار عمومی بود که این رو به تأخیر انداخت. اینها به دور خلاصه میتونم بگم اولین واکنش هایی که من میتونم به عنوان یک مسلمان ایرانی و یک شهروند ایرانی اون جامعه بشری نسبت به این مسئله داشته باشم، اینکه آقای صدام حسین واقعا جنایتکار بزرگی بود و انسانهای بسیاری قربانی اون شدن، این یک امریز کاملا خدشه نپذیر. اما این مسئله یک دست دیگه هم به ما میده. همین آقای صدام حسین میگم به کمک سیاهی به قدرت رسید، خدمت میکرد با امریکایی ها، خدمت میکرد به فرانسوی ها و بدونن کسانی که میرن و خود رو سرسپرده دیگران میکنن، ممکن است وضعیت طوری بشه که همون دیگران اونها رو قربانی بکنن و سرشون رو ببرن و از هیچ کس هم صدایی بر نیاد در این کشورهای غربی. و در کلش آقای جورج بوش میگه که این امر برای پیشبرد دموکراسی نسبت بوده در عراق و واقعا این واکنش ها در روز عید قربان و در آخرین روز و پس روزهای سال 2006 بسیار ناراحت کننده است برای انسان.
بله، در واقع میشه گفتش که جناب مصطفی در تایید فرمایشات شما، اگر بخوایم این موضوع رو جمع‌بندی کنیم، یک اشاعه خشونته.
دقیقا این هم باعث نمیشه خشونت در اون جامعه و خصوصا بین سنی و شیعه کم بشه. شما نگاه کنید امروز رژیم عربستان سعودی یک اعلامیه داده درباره این مسئله و گفته و محکوم کرده انتخاب روز عید قربان رو برای این کار. اونها بسیار مخالف صدام بودن، اما دعوای شیعه و سنی در اون کشور هم در عربستان در اون منطقه کلن انقدر بالا گرفته که میان چنین موضعی رو میگیرن. خب این موضع همشون میدی که ما متاسفانه برخلاف اون چیزی که دستگاه اداری بوش میگوید نباید در انتظار فرو کش کردن خشونت در عراق باشیم، بلکه این خشونت ها بیشتر خواهد شد، چون که در همین روز 6 سرباز امریکایی رو هم در عراق کشتند و متاسفانه وارد یک دوره بسیار خطرناکی شدیم. نمونه دیگرش مسائلی است که در اتیوپی و حبشه میگرده، جنگ هایی که الان به نام مذهب و به نام دین، حالا مسیحی مسلمان سنی شیعه، اینها متاسفانه مردم اون منطقه رو در یک وضعیت بسیار بدی فرو برده که خیلی توان بسیار زیادی میخواد که از این بحران ها بشه اومد بیرون.
کاملا در ضمن میشه گفتش که یک انسان حق داره که از تمام حقوق برابر و مساوی در یک دادگاه منصفانه و عادلانه، حتی اگر جنایتکاری مثل صدام باشه، برخوردار باشه، که این هم نبود. و در ضمن یک مورد دیگه، همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید، اعدام اطلاعات و حقیقت بود، چون صدام میتونست خیلی اطلاعات بده و حتی در مصاحبه ها، در محاکمه ها با تناقضاتش و رفتارش میتونست نشون بده که چگونه میشه چهره یک انسان به این پلیدی بگراید.
و بعدم حتی اگر خود صدام حسین این مطالب رو مطرح نمیکرد، ممکن بگیم صدام حسین خودش این مطالب رو مطرح نمیکرد،
حتما.
اما اگر یک دادگاهی به عنوان درست کلمه بود، اجازه میداد که اونجا کسانی که مدعی هستن میتونستن بیان مطرح بکنن که چرا این جنگ شروع شد، چرا جنگ دوم در کویت شروع شد، چرا با کردها چنین رفتاری شد، و این مسائل یک اینها بود که میتونست برای جامعه عراق یک دستاوردی داشته باشه، از اون تجربه ها استفاده بکنن و بشه در راه خشونت زدایی از این دادگاه استفاده کرد.
و در ضمن
متاسفانه به جای اینکه برن دنبال سیاست خشونت زدایی، یک سیاست نمایشی رو پیش گرفتن که بیان یک تلویزیون هم بیارن اونجا گردن آقا رو طلاق بندازن، که بله اینطوری مثلا اپوزیسیون عراق فکر کنه که دیگه هیچ امیدی نداره و اینم که صدام بوده از بین رفته.
بله.
و متاسفانه من نمیدونم چقدر اینها از نظر فکر و نظر دید سیاسی انقدر کور و بسته هستن و این مسائل رو چنین برداشت های غلطی ازش میکنن. و متاسفانه الان چند سال از تجاوز امریکا و عراق گذشته و پایان یافتن این تجاوز هم بسیار مسئله مشکلی توی روز داره مشکل تر میشه.
بله. و در ضمن باز هم در تایید فرمایشاتون، این که در همون دادگاه ها و یا در مصاحبه ها و گفتگوها راز جنایت های بیشماری فاش می شد. بسیاری از مردم عراق رو ایشون به عنوان مخالف کشته. بعدن در پس اون گفتگوها می شد فهمید که این از نظر روحی روانی در چه شرایطی این نوع انسان های جنایت کار قرار می گیرند.
بله.
یک
بسا از کنم که یکی از اساسی ترین مسائلی که برای هر رژیم جدیدی پیش میاد، بعد از تغییرات مهم، بعد از انقلاب ها، بعد از کودتا ها، بعد از تغییرات مهم که صورت میگیره، مهمترین مسئله ای که نشان دهنده روش اون رژیم هست اینه که رفتارش با بازماندگان رژیم سابق چگونه است. شما اگر خوب توجه کنید که از تجربه‌ای که خود ما ایرانی ها کردیم، وقتی که در روز اول انقلاب در محل سکونت رهبر انقلاب حدود 35 نفر، یا شاید اشتباه کنم تعدادش، به هر حال بین 35 تا 50 بود، رقم درست شایدم نیست، اعدام میشن فقط با تشخیص حریت، یعنی بدون کوچکترین دادگاهی، بدون کوچکترین بازخواستی. خب نتیجه‌گیری هم این بود که این انقلاب کارش به همین روزی میرسه که الان امروز ما رسیدیم.
کاملا
این مسئله اساسی است. فردا هم برای ایران این مسئله اساسی خواهد بود. هر کسی که بره روی خط انتقام کوب، بره روی خط این دادگاه هایی که نمایشی هستن، مسلم دنبال استبداد هستش، مسلم دنبال ساختن یک قدرت جدیدی هست برای که میخواد جایگزین قدرت قبلیش بکنه. اما اگر شما رفته دنبال حقیقت، دنبال این که جامعه ترمیم بشه، دنبال این که جامعه از این تجربه یک مطالب رو در بیابه، خب اون نشون میده که شما میخواید تلاش بکنید که در اون جامعه مردم سالاری استوار بشه. و ایرانی ها باید خیلی این مسئله رو جدی بگیرن، برای که ما فردا با همین مسئله برخورد خواهیم داشت. رفتاری که با بازماندگان رژیم سابق میشه چگونه خواهد بود؟ این مسئله اساسی هر رژیم جدیده.
کاملا
آقای دکتر، در واقع من وقتی خبر اعدام یا دارزدن قریب وقوع آقای صدام حسین رو میشنیدم و بحث این که آیا پیش از این که عید قربان شروع بشود در عراق اعدامش خواهند کرد یا نخواهند کرد، همین دوتا مطلبی که شما اشاره کردین برام مثلا مرکه ذهن شد. واقعا همون اتفاقی که در ایران افتاد، هرچند یه مقدار از نظر سوری با هم فرق میکرد، اما دقیقا همین بود که برای استقرار دموکراسی، و همون موقع این بحث هم در بین برخی از نیروها در ایران بود، اینکه قضاوت یکی از مظاهر خیلی مهم مثلا دیدن این است که آیا به طرف عدالت داریم میرین، آیا نقطه شروع توقف خشونت و آغاز راه خشونت زدایی هست یا نیست. دقیقا این به خاطر اومد که اون روزها چه تفکراتی بود از این نظر که داره دوباره استبداد داره پا میگیره. واقعا اینم در عراق هم همین اتفاق افتاد. اما میخواستم اگر ممکنه شما و آقای یوسف زاده خواهش کنم این مقدار به یه مسئله از یه زاویه دیگری بپردازیم، و اونم عکس‌العملی است که از برخی از هموطنانمون میشنیم. این که آقای جورج بوش دنبال چیست به جای خود، این که دولت ایران به جای چیست به جای خود، این که مثلا آقای محمد رضا آصفی حقارت کامل در نظر من نشون میده و تبریک میگه به مردم عراق که بله روزی که صدام افتاد پیروز شدیم، روزی که صدام اعدام شد پیروز شدیم. اما این است که ما انسانها که خواهان برقراری حقوق بشر هستیم، آیا به این نکته توجه میکنیم که یا نمیکنیم که حتی در مورد آدمی مثل صدام حسین، که این که منج قضاوتی در مورد آقای صدام حسین دارم به جای خود محفوظ، اما اینکه صدام حسین به عنوان یک انسان حق داره که از در یک دادگاه صالحه با توجه به تمام حقوق انسانیش محاکمه بشه، دو تا مطلب کاملا جداست. این است که اگر میخواهیم در ایران آزادی، استقلال و حقوق بشر مستقر بشه، چجوری باید به چه نحو باید اون مطلب نگاه کنیم، مطلب اساسی است به نظر من. عکس‌العملی که از بسیاری از هموطنان می‌بینی در این روزها همین ابراز خوشحالی است و اون انتقام کوری است که، و تنها توجیهش هم این است که یک آدم بسیار بدی بوده و قاتل بوده و جنایتکار بوده، پدر مملکت ما را درآورد. و این به نظر من بسیار مهمه که ما به این مسئله بیشتر بپردازیم. اگر ممکنه می‌خواستم هم از شما هم از آقای یوسف زاده خواهش کنم به این مسئله بیشتر بپردازیم.
دقیقا مطلبی که شما می‌فرمایید کاملا آشکار کننده است. در این لحظات هستش که متوجه میشیم، میتونیم بسنجیم، ببینیم چقدر باور داریم به حقوق انسان و حقوق بشر، و واقعا چقدر درک کردیم این حقوق رو و چقدر حاضر هستیم برای این حقوق مایه بذاریم. درست در چنین لحظاتی است، ولی شما اگر بخواید با این رژیم رو محکوم کنید، خب محکوم باید کردن لحظه حقوق بشر. در چنین مواردی است که مشخص میشه که گروه های سیاسی یا انسان ها، افراد، شهروندان مختلف، حدود باورشون به چه میزانه به حقوق بشر. این مسئله آشکار میکنه. در مورد صدام، فردا ممکنه نزدیکتر از صدام، مخالفتر از صدام نسبت به ما یکی دیگه باشه، من دارم یه نفر که با خود ما مستقیما خلاف انجام داده، این موقع مشخص میشه واقعا چقدر ایمان داریم. ببینید، من گفتم که بیشتر از برای شخص صدام، خب گفتم من با اعدام مخالفم، ولی برای شخص صدام نیست که ناراحت شدم، برای عدالت هست که ناراحت شدم، برای حقیقت هست که ناراحت شدم، برای دفاع از این حقوقی که ناراحت شدم این خبر رو شنیدم. ولی خب شخص صدام یک گرگی بود که جان هزاران انسان و هزاران خانواده رو خراب کرده بود، در جنگی که با ایران پیش آورده بود صدها هزار نفر رو زندگیشون رو یک نسل رو نابود کرده بود. جز صدام فقط نبود، رژیم آخوندها هم هستن. ولی ما باید بدونیم که دنبال چی هستیم، چه میخواهیم از این مسائل. خب برفر صدام هم تیکه تیکه بکنن، آیا یک نفر از کسانی که در جنگ ایران و عراق کشته شدن زنده میشه؟
بله.
نه ادامه صدام، نه خیلی زنده نمیشه. اما اگر حقیقت ها بازگو بشن، مشخص بشن، اونجاست که ما میتونیم جلوی مرگ یکی دیگر رو بگیریم.
دیگه صدام ها به وجود نمیاد،
صدام دیگه به وجود نیاد، جنگ دیگه به وجود نیاد. اینطوری مسئله رو پیشگیری بکنیم، جلوگیری بکنیم که قربانی‌های جدیدی به وجود بیان. ولی متاسفانه هنوز حتی در این خارج از کشور، حالا من در اروپاش رو میگم، آمریکاش هم احتمالا همینطور هستش، برای جامعه ایرانی این حقوق بشر اونطور که باید و شاید جا نیفتاده مسئله، و هنوز احتیاج هست که درباره این مسئله صحبت بشه، بحث بشه، تبادل نظر بشه و موارد خاص بیاد طرح بشه، دربارش صحبت بشه. برای این که نیاز داریم، ما نسبت به این مسئله هنوز عقب ماندگی داریم. یکی از علت عقب ماندگی هم این هستش که دنبال مطالعه جدی درباره این مسائل نیستیم. و خب اگر بودیم چنین حکومتی بر ما حاکم نبود، و امروز آقای مصباح یزدی و خامنه‌ای و احمدی نژاد نبودن که برای ایران حکومت میکردن، و این واقعا یک مایه ننگی برای هر ایرانی. از این نظر کاملا با شما موافق هستم. این زحماتی که رادیو آزادگان میکشه در این مسئله حقوق بشر رو باید یکی یکی شکافته بشه. چرا ما از این حقوق دفاع میکنیم؟ علتش چیه؟ چرا میگویم که یک دادگاه عادلانه؟ برای اینکه انسان و انسانیت اساسه، و میخواییم که قربانیان دیگری وجود نداشته باشن. بلا با کشتن صدام حسین نه کسی در ایران زنده میشه از اون قربانی ها، نه اون خرابی ها و خسارت هایی که وارد اومده جبران میشه، هیچ چیزی رو جبران نمی کنه، هیچ چیز رو جبران نمی کنه. بعد یک آدمی دو تا دست و دو تا پا و یه سر کشته شده و رفته.
ولی
متاسفانه چیزی که با اون میره بخشی از حقیقتی که تو میگیشه میشه جریان که باید 50 سال صبر بکنیم تا آقایان اسناداشون رو بدن بیرون، تاریخ‌دان‌ها بیان مطالعه بکنن و بگن که این جریان اینطور بود.
تازه اونم همش نه، قسمتیشون،
اونم قسمتیشون. اینجاست که فاجعه است، اینجاست که فاجعه است. و تو این 50 سال باز هم ممکنه همون اشتباهاتی که صورت گرفته قبلا دوباره ما انجام بدیم.
دقیقاً جناب مصطفی باید به همین دلیل ریشه خشونت رو خشکوند، و درست نقطه عطف هم همینجاست، یعنی صدام هست. صدام ها هستند و نقطه شروع هم در همین زمان هاست. که برای خشکوندن ریشه خشونت باید از همین جاها شروع کرد تا بتونیم از گسترش خشونت و ترویج و اشاعش جلوگیری کنیم.
این انتخاب روز عید قربان برای این کار میزان خشونت رو در جریان این کار بالاتر میبره. ما میدونیم که در جامعه کشورهایی که اکثریت مسلمان هستند، به هر حال این عید قربان یک سمبولیست، یک مسئله رو مطرح میکنه. شما با این مسئله، با اعدام این شخص در این روز، تمام اون سمبول رو سیاه میکنید. یعنی میخواید بگید که برای ما این صدام حسین یک هدیه است. من متوجه میشید یا آدم را هدیه بدن مثل گوسفند، اونجا فقط اون براش مطرح باشه. تا جایی که مرتجع‌ترین رژیم ها عربستان سعودی در منطقه میاد درباره این مسئله موضع گیری میکنه و چقدر ابله هستن حاکمان ایران که برای این مسئله جشن میگیرن و میگویند که یکی دیگه از صحبت های آقای خمینی به حقیقت پیوست. و من سوالی که از اونها میکنم این است که آقای خمینی چه پیش بینی درباره ساختن کرده که روزی به حقیقت بپیونده؟ همه پیش بینی ها درباره مردن و فرو ریختن و از بین رفتن بوده. مثلا شوروی حالا اونم نکرده بود هستن، ولی برفرض شوروی فرو ریخت، خمینی گفته بود. کارتر رفت، خمینی گفته بود. صدام رفت، خمینی گفته بود. خمینی چه چیزی رو درباره در امر ساختن پیش بینی کرده و 27 سال از این جمهوری بلاحت میگذره، در این 27 سال چه چیزی پیش بینیش مفتر سمر شده؟
بله، ولی صدام هم با دست امریکا رفت.
بله بله، پیش بینیش قدما اون، چون خودشون بازد و بند داشتن با امریکا، یا خب من این پیش بینیش قبلی بوده، میدونسته که من بازد و بند با امریکا. به هر حال منظور من اینه که این تبلیغات بسیار مبتذلانه و بسیار سطح پایین واقعا حالت تحول به انسان دست میده.
بله.
این آقا چه رژیمی به اسم اسلام و به اسم انسانیت میخواد اینجا را به اسم عدالت و به اسم مهرورزی، خب اگه اینا به اسم چی مهرورزی میخواستن عمل کنن چی رو عمل میکردن؟